بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. از امروز بحثمون درباره مبنای مرحوم آقای نایمی شروع میشه. یه نکته رو فراموش نکنیم و اون اینکه ابتداعاً گفتیم در باب معنای حرفی سه قول رئیسه وجود داره. اقوال رئیسه این بود که اساساً حرف معنا نداره. این قول منسوب شده بود به نجم الائمه از بزرگان ادبیات عرب در قرن هفتم، که البته عبارت ایشون رو خوندیم و انتساب رو رد کردیم، گفتیم این انتساب محل بحث، اما توسط برخی از متأخرین پذیرفته شده بود، از جمله مرحوم ایروانی، از جمله مرحوم نهاوندی، که عبارتشون رو دیدیم، و همچنین مرحوم آشمم رضای مسجد شاهی اصفهانی که گفتیم استاد حضرت امام هم بودن. قول رئیس دوم قول به این بود که اسم و حرف هم معنا یه معنا دارن. در این باره گفتیم تا اونجا که ما تتبع کردیم، قرار شد دوستان هم تتبع کنن اگر بیابند، فقط قول مرحوم آقای آخوند بود و مرحوم آقای آخوند هم قولشون رو مطرح کردیم با همه فراز و فرودها و تقریرها و انگلتغلتها و بحثهایی که پیرامون شده بود. بحث روز گذشته سر سالم به بالین نگذاشت و به علت همون اشکالی که در حقیقت امام فرموده بودن در تهذیب الاصول، ما بقیه اشکالات رو عرض کردیم قابل پاسخگویی است. اون اشکال امام که اشکال نهم بود که مطلبی است کامل و اصلش هم بر اینه که مرحوم آقای آخوند دلیلی اقامه نکرده، از نظر ثبوتی اشکال دوم ما همون بیان دیگری از نهمه، در حقیقت پایش یکیه، شکست نفسی کرده. در حقیقت بازگشت این دو اشکال دوم و نهم به این بود که آقای آخوند دلیلی بر مطلب خودش اقامه نکرده. ایشون صرفاً می‌فرمایند که لحاظ نمیتونه داخل معنا باشه. خب لحاظ داخل معنا نیست، اما آیا همه تفاوت به لحاظه؟ اگر تفاوت دیگر بود چه؟ ایشون اینها رو دیگه مورد نظر و مورد اشاره قرار نداده بودند رحمت الله علیه و علیه. اما قول رئیس سوم اینه که نه، اسم و حرف با هم تفاوت دارن. این قول بسیار پر فراز و نشیب، پر تشتت و پر شاخه است. و لهو انشعابات کثیره. اولینشون که شاید از نظر تاریخی این اولی نیست، نه که شاید، قطعا، ولی منباب این که توجه به حرف مرحوم نایمی بقیه مبانی رو هم باز میکنه، اولینی که بررسی میکنیم قول مرحوم نایمی است. علتش هم بعد از اینکه مطرح شد خواهیم دانست، چون قول مرحوم آقای نایمی یک جوری یک شمایی و افقی به ذهن میده که در اثر او بقیه اقوال رو هم میشه اون وقت باش بررسی کرد و بهتر درک. اصل حرف مرحوم آقای نایمی اینه که حروف ایجادی هست. اگر بخواییم تیتری براش بذاریم میگیم مبنای مرحوم آقای نایمی ایجادیت حروفه. یعنی چه؟ مفصل باید توضیح بده. ایشون در حقیقت میخوان بگن حروف ماهیت نداره. بلکه کار کرد حروف صرفاً فصرفاً ایجاد ربط. من قبل از اینکه وارد بشیم که ایشون خودش در تقریر بیانش پنج مقدمه رو ذکر کرده و بعد وارد مطلب خودش شده، بعد دوباره پیداست روز بعد انقلتقلت های زیادی شده، چهار رکن برای حرف خودش ذکر کرده و یکی از مسائل بسیار مهم در این اصول این حرف ناینی خیلی هم بعدها پذیرفته شده، رد شده، تا همین الان بزرگان قبول دارن، بزرگان اصلا قبول ندارن، مبتنی بر یک نگاه فلسفی است. لذا خوب با هم همدلی کنیم، را بیه متنم که هست نگاه بکنیم ببینیم ایشون چی میفرماید. قبل از اینکه وارد تقریر سیر استدلالی خود ایشون بشید، از بیرون من به طور ساده بگم که ایشون چی میخواد بگه، بعد وارد متن بشید. ببینیم، مرحوم آقای ناینی میفرمایند که ما در عالم عین، در عالم خارج، یک سری وجوداتی داریم که این وجودات جوهرند. جوهر یعنی وجود فی نفسه داره، لنفسه داره، ولی طبیعتاً به سبب غیره که به سبب خداوند علت داره. قبل از اینکه باز به جوهر برسیم، یک وجودی داره واجب الوجود که به تعبیر حاجی سبزواری میگه والحق ان الحق نحو عیسه لنفسه به نفسه فی نفسه. حق اینه که خدای سبحان نحو عیسش، عیس یعنی وجودش، در مقابل لیس یعنی نبود، عیسش نحو وجودش اینه به نفسه فی نفسه لنفسه. این پس چه قبل کاری هم الان باش نده. در عالم خارج ما یک وجود جوهر داریم که اینها لنفسهی فی نفسه هم، اما به غیره علت نه. یک وجود عرض داریم که اینها فی نفسهی لغیرهی به غیره، فی نفسه هستن اما لغیره. و یک وجود دیگری هم داریم که این وجود دیگر بی غیرهی لغیرهی بغیره. یعنی چی؟ یعنی ساده حرف بزنیم، این دیواری که مقابل ماست، این دیوار جوهر داره، یه عرضی هم داره که رنگیه که روشه، جوهری داره و عرض. این جوهر و این عرض اینجور نیست که دو تا وجود باشن که کنار هم گذاشتن، مثل شما و رفیقت که الان کنار هم نشستید. شما و رفیق دو تا وجودی کنار هم نشستید، دستا رو گذاشتید به دست هم. وجود عرض با جوهر مثل وجود دو تا جوهر کنار هم نیست، یه آمیختگی با هم داره، یه جوری در او حلول کرده. دقت کنیم، رنگ در اصطلاح فلسفی اینه نیست که میری از بازار میخری غر غر میکشی به دیواران، نه، اون رنگ که خودش جوهریست، مایه هم داره هست. رنگ یعنی اینکه لب از رتالی الان رنگش سفیده، کسی نمیده رنگ بش بزنه. بلاخره هیچ شیعی در عالم پیدا نمی کنید از خودش رنگی نداشته باشه. بلاخره بیرنگی هم یه نوع رنگه، اگر هم گفتید آقا رنگ نداره، این در حقیقت سفید. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. خب پس برگردیم به بحث. جوهر در عالم خارج یه عرضی اومده کنارش نشسته، نشستن این عرض در کنار جوهر مثل نشستن دوتا جوهر کنار هم نیست. رنگ دست من، اتصالش، الحاقش به دست من مثل کنار دست، این دوتا دست کنار هم قرار گرفتن نیست، در این حلول میکنه، در این داخل میشه. این همونیست که میگن وجود فی نفسه عرض این وجود لغیره عرضه، و الا دوتا جوهر در کنار هم، دوتا جوهر در کنار هم وجود فی نفسه و لغیره لنفسه مستقل دارن، هر کدومشون هم کنار هم قرار دارن. لذا میگیم الان اون دیواری که اونجاست یه وجود جوهری داره، یک وجود عرضی داره. نکته ای که وجود داره در اینجا اینه که خب عواصل جمع بشه، این عرض و این جوهر رو یه چیز دیگری باید بیاد به هم بچسبونه، یه چیز دیگه ای باید بیاد مثل چسب اوهو، چسب دو قلو به هم اتصال میده. به این میگن در عالم خارج وجود رابط. وجود رابط قسم چهارم وجود شد، پس اولیش خدا بود، دومی جوهر بود، سومی عرض بود، چهارمی وجود رابط که لغیره ای، فی غیره ای، به غیره، همش غیره. بهش میگن چسب عالم امکان، ملات عالم امکان. اگه وجود رابط در عالم خارج نباشه هیچی به هیچی نچسبی، اصلا شی تحقق پیدا نمیکنه، یه جوهره که اعراضش بهش متصل نمیشن، اتصال برقرار نمیشه، همه رو هوا وله. الان عرض منی که اینجا نشستم چیه؟ یه عرض بنده کمیت، یه عرض کیفیت، یه عرض اینه، هیئتون حاصلتون من نسبت الشیء الی المکان، یه عرض متاست، هیئت حاصل از نسبت الشیء با زمان، یه عرض وضعه، یه عرض جدست، یه عرض فعله، یه عرض انفعاله. خود کیف ده ها نوع داره، کیف مبصر داره، کیف مسموع داره، کیف نفسانی داره، انواع و اقسام داره. خود کم انواع داره. پس این اعراضی که برای جوهر بنده هست، این اعراض هر کدومشون برای این که به من متصل بشن، با من یکی بشن، به تعبیری وجود فی نفسهشون بشه وجود لغیرهشون، اتصال با وجود جوهر برقرار بکنند، اینا احتیاج به یه چسب دارن. تعبیر دیگه، یه چیزی باید اینا رو دلر کنه، اینو به این متصل کنه، اتصال به اینه که وجود رابط پیدا میشه. ما باید تو بزنیم هم حواس خود رو جمع کنی، هم حواس من جمع نپر. خب پس احتیاج ما به وجود رابط داریم، این مربوط به عالم این. مرحوم آقای ناینی میگه آقا این همین در محدوده کلام هم هست، در عالم این اگر وجود رابط نبود ما وضعمون چجور بود؟ ما وضعمون این بود، یک سری وجودات داشتیم که اینا به هم اتصال نداشت، در نتیجه شما زید نداشتی، یک چیزی داشتی که همه این وجودات ریخته بودن توی کیسه کنار هم گذاشته بودن، واحد تشکیل نمیشد، یک شیء واحد عالم متصل تشکیل نمیشد. در کلام هم همینه، شما در کلام زید داری، دار داری، تا صبح بگی زید دار زید دار مفهوم برات درست نمیکنه. این اتصالات کلام رو حروف درست میکنن و حیات. یه وقت میگه زیدون فدار، زیدون فدار رو از فی چی کار میکنه؟ فی اینه که زیدی هست، خانه ای هم هست. اتصال این دوتا به چیه؟ فی میاد اتصال اینها رو درست میکنه. در نتیجه زید جوهره، عرضی داره که اون عرضش چیه؟ عرضش اینه که داخل خانه قرار گرفت، اضافه به خانه پیدا کرد. این اضافه رو فی درست میکنه. در حقیقت چطور در عالم عین جوهری بود و عرضی و اضافه و ربطی که می آمد این دوتا رو یکی می کرد، اینها رو به همی چسبوند؟ در کلام هم ما یک جوهری داریم، یک عرضی و چیزایی داریم که میاد اینها رو به هم پیوند میده. کارشون فقط و فقط پیوند دادنه، هیچ نقش دیگه ای نداره. در عالم خارج جوهر معنا داشت، عرضم معنا داشت، اما وجود رابط معنا نداره. در عالم خارج وجود رابط چیز بی‌معناست، فقط کارکرد داره. فقط کارکرد داره. کارکردش چیه؟ کارکردش اینه که این دوتا رو هم اتصال میده. در لفظ هم همینجوره، زید معنا داره، دارم معنا داره، اما فی معنا نداره. به این معنا فی مفهومی نداره، اما ایجاد میکنه چیو؟ اون اضافه رو، اون اتصال رو. هیئت ها همینجوره، هیئت جمله اسمیه، زیدون معنا داره، قائمون معنا داره، اما هیئت جمله اسمیه میاد میگه ایها الناس. چطور در عالم خارج زیدی بود و عرضی به نام قیام که این عرض قیام میومد اتصال با این جوهر پیدا میکرد، به چی؟ چی میومد این دوتا رو چفتشون میکرد؟ وجود رابط؟ در لفظ هم ما یه زید داریم، یه قائم داریم، چی میاد این دوتا رو به هم چفت میکنه؟ هیئت جمله اسمیه به معنای حرف. پس معنای حرفی اگر بخوایم معادل سازی بکنیم، همون کاری که وجود رابط در عالم خارج دارد، معنای حرفی در ذهن دارد، در لفظ دارد. معنای حرفی در فضای لفظ این کار رو میکنه. از روحو اندالله عرض نیست. در عالم خارج عرض چه بود؟ عرض بیاض بود. جوهر چی بود؟ زید بود. قرار از این بیاض بریزه رو زید. به چی میریختن رو زید؟ چی این دوتا رو به هم چفت میکرد؟ پیچ و مهره میکرد، از هم جدا نمیشد. به تعبیر فنیش چی میومد باعث میشد که وجود فی نفسه عرض همون وجود لغیره بشه، وجود رابط؟ اینجا همینه. اینجا باید تو لفظم یه قائمی باشه و یک زیدی که هست، اما یه چیزی باید این دوتا رو یکی کنه، به چسبونه به هم. لذا چسب عالم امکان وجود رابطه، چسب لفظ و فضای لفظی معنای حرفی است.
پس وجودش لغیره نیست، ایجادش لغیره.
چی؟
حرف.
اصلا حرف وجود لغیره داره، وجوده
ایجادش لغیره.
هم میاد اون علت آوردنش، علت آوردنش اینه که یه چیز دیگر رو لغیره کنه، اما خودش چه خاصیتی داره؟ خودش هم وجود لغیره داره، هم اصلا فی نفسه همیست، فی غیره همیست. اووردنش لل ایجاده اینه که دیگری رو ایجاد غیری بکنه.
پس که پذیرفتن وجود ربطی علل مبناست و الا؟
بله، حالا ایشون رو مبنایی داره میگه که هنوز به صدرا نرسید، یعنی اون مبنای صدر المتعلقین که میگه همه وجودات یکی، یعنی یه بحثی داره مرحوم صدرا در حرکت جوهری که همه رو یکی میدونه. اون بحث داره، ما داریم رو مبنای مشاع میریم جلو، مبنای مشهور مشاع. پس این فضای کلی بحث آقای نایی نیست. برای این مطلب ایشون پنج مقدمه ذکر میکنه، مقدمات رو دونه دونه بریم جلو. مقدمه اول، می‌فرمایند اسماء دارای معنای اختاری هستند، اسماء کلهم اجمعین، در حالی که یک سری از ادوات معنایی هستند که اینها معنای اختاری ندارند. اختاری یعنی چی؟ میگه برخی از چیزها هستند که شما وقتی اونها رو میشنوید بخواییم عبارت خود آقای نهانی رو پخته بپزیم، بریم جلوان ببینیم چی میگه، چون بعدها هم خیلی ها مثل مثلا اصل حرفای امام مثلا ناظر به حرفای آقای نهانیه، تا نهانی دونه دونه این انگلتو حتی مقدماتش معلوم نشه، اشکالاتی که بعدا بهش میشه معلوم نمیشه کجا رو دارن میزنن، لذای مقدمات تو ذهنمون باشه. مقدمه اول میگه آقا معانی در عالم دو دستن، معانی اختاری، معانی غیر اختاری. معانی اختاری اونان که وقتی شما میشنوی تو جملم نباشه همین جوری که بهت میگن یه معنایی به ذهنت میاد، معنا به تو میگم زید، معنا به ذهنتون اومد، میگم منزل، معنا به ذهنت میاد، خود این لفظ باعث خطور یک معنایی در ذهن شما میشه. اما دسته دوم اونا هستن غیر اختیاری، اگر لفظی که اینو معنا رو داره در ضمن جمله باشه یه معنایی داره، اما تنها باشه هیچی به ذهنتون نمیاد. ببینید ان المعانی انقسم الى اختیاریه و غیر اختیاریه فان الاسماء بجواهرها، اسماء با جوهرشون و اعراضشون، یعنی چه زید چه بیاض هر دو اسمند، هم زید که جوهر را بیان میکنه اسم، هم بیاض که معرف به یک معنای عرضه اون هم اختیاری است. اندت تکلم بها، وقتی اسماء رو بهشون تکلم میکنید یختر، ایجاد میکنن، میبرن، اختیار میکنن معانیشون رو به زید در ذهن سامع. سوا اون کان از بی ذهن ترکیب کلامی، من بگم زیدون فدار یا نه اولم تکن، اگه به تنهایی باشم بگم زید به خلاف الحروف، اما حروف اینجور نیستن، فانها به نفسها حروف به تنهایی لا توجب خطور معانی ها فی نفس سامعها، به تنهایی نمیتونن چیزی رو در ذهن سامع بیارن. من الان بهتون بگم فی چیزی به ذهن شما نمیاد، چون
این فی
ادا گوش کنی
معنی داره
نداره، علدار علصف
خود علا که بهتون میاد برتری و بلندی رو
در یعنی چی
فی
در فارسی شده در این در نه این در به
داخل رو نشان میده، یعنی اون
در به معنی در به معنای میانه نیست،
داخل درون بودن رو میرسه
نمیرسه،
تداعی میشه
برای علا تداعی به اون میشه که از بس شنیدید در حوض در خانه اینا هم گفتید داخل بهش فهمیدید، در از این بگم در داریم در این دری که ما بهش میگیم در خونه در به در نیست. خب حالا فإنها به نفسها، داریم حرف مرحوم آقای نهانی رو میخونیم، فإنها به نفسها لا توجب خطور معانی ها فی نفس سامعها ما لم تکن فی ضمن کلام ترکیبی، اگه در ضمن کلام ترکیبی نباشن معنی نمیشه. بالاتر از همه میخوایی با تو وجه بشید به هیچ معنی به ذهنتون نمیاد. حالا اجازه بفرمایید به فارسی، به فارسی من الان بهتون میگم به هیچی از به نمیفهمم، نه ممکنه به اون معنا نباشه، هزاران معنا داره به، یعنی اونم اگر شما میرید دارید قیاس میکنید در ذهنتون به یک جمله‌ای که شنیده بودید، همینجوری اگه من الان بهتون میگم به هیچکی نمیفهمه به یعنی چی. این مقدمه یاد حالا ایشون حتی مبهم هم میگه نیست، اون مبهم هم میگه، چون مبهم بالاخره چیزی میاره اختار میکنه. نه میگه فی حالا میدونید ذهن چیه، از بس ماها شنیدیم فدار فستد فل هوس فل حجره فل چی، شما این فی باعث میشه یک معنایی به ذهنتون بیاد، اما اینم مال اون متعلقات مبهمشه، خودش بیاد در نفسه نداره. لذا شما در لغت فارسی به یا در عربی به لام اینجور معانی که از بس زیاده و متشتت مدخولش، یه اون حالت مبهم رو هم در ذهنتون ایجاد نمی کنه. حالا فرمایش آقای ناینیست فعلا داریم سفره رو میچیم، خدا حفظش کنه دوستمون نیست امروز جانشین پیدا کرده. اما مقدمه دوم ایشون میفرمایند حروف که غیر اختیاری هستند دو دستند، یا ایجادی هستند یا نسبی. این لغت ایجادی گمتون نکنه ها، ایشون بعدا میگه همه ی حروف ایجادی هستند. این ایجادیت ابتدایی که تقسیم میکنه، ابتدا میخواد ذهنها رو آشنا کنه، میگه یا ایجادی هستند مثل چی؟ مثل حروف تشبیه کاف، حروف ندا یا تو فارسی ای، تمنی لیت ترجی لعله. این گروه وقتی میان و استعمال میشن، اینها تا قبل از این که بیان هیچی در عالم نیست، اصلا با پیدایش تمنیست که با پیدایش لیت هست که تمنی در عالم ایجاد میشه. تا وقتی لیت نگفته باشی اصلا در عالم تمنی وجود نداره. فیا لیت شباب، مثال معروف یعود یوما فا اخبره یا ذکره ولا آقا عربتر از ماست، یعرب ابن قحطان نزدیک داره، به ما فعلل مشی بود بهش میگفتم که چه کرده. تا وقتی شما نگی این حسن، تا وقتی تکلم به این نکنی این وجود خارجی نداره. برای اینکه در ذهنتون بیاد در نظر بگیری، ما الان میگیم که زید در خانه است، منم که نگم زید تو خانه است، میگم عباس آقا آمد، اصلا اگه منم نمیگفتم عباس آقا اومده بود. دیوار سرخ است، اگه منم نگم دیوار سرخه، اما اگه من نگم یا زید ندایی در عالم نیست. اگر من نگم یا لیت تمنی در عالم نیست. اگر من نگم زیدون کل اسد تشبیه در عالم نیست، اصلا تشبیه با جمله من وقوع پیدا میکنه. اینو میگه گروه اول، اسمشو میذارن گروه ایجادی. گروه دوم ایشون میفرماید بهشون میگیم دارای معنی نسبی هستن. بعد از اینکه اون مقدمه‌ای که ما در حقیقت اصل و بنمایه استدلال مرحوم ناینی بود که از بیرون گفتیم در دقیقه روی، بعد از اینکه اون مقدمه رو نمیگه، اجمالا از کنارش عبور میکنه، بعد ایشون میگه که این نسبت ها مثل فی اینا میان و در حقیقت بین قائم و زید اتصال برقرار میکنه. عبارتشون رو ببینیم، مطلبش مطلب خوب، عبارت خوبی هم هست. این عباراتی که داریم میخونیم از اجلد و تقریراته، از مرحوم ناینی چندین بار تا حالا گفتیم، دو تا تقریرات مونده، یکی مرحوم کاظمینی داره، یکی مرحوم آقای خویی. این تقریراتی است که آقای خویی داره، جاییش که اضافاتی داشته باشه کاظمینی اونم آوردن میبینیم. مقدمه دوم اینه که ان المعانی غیر اختیاریه، معانی غیر اختیاریه خودشون تنقسم الی قسمین، به دو قسم تقسیم میشن، ایجادیه و نسبیه. اما الاولا اون ایجادیه ها که حروف تشبیه و ندا و تمنی و غیره اینا مسترجی، فَإِنَّ الْحُرُوفِ که موضوعاً لها، یعنی لها یعنی تشبیه و ندا و تمنی و اینا، در مقام استدلال یوجب ایجاد میکنن فردن منا، فردی از تشبیه ندا ترجی تمنی رو ایجاد میکنن فل خارج، در عالم خارج، به حیث یست و علل موجود خارجن. بعد از این که من گفتم فیالیت الشباب، حالا بر این کاری که من گفتم یست و که انه فرد من تشبیه، انه فرد من ندا یا تمنی یا غیرزاد، اینا ایجادیتشون که انه خیلی روشنه. لذا مرحوم آینانی بعدا خواهیم به تو استدلالاش، یکی از پایه‌های استدلالش رو همینا قرار میده. اما ثانیه دومی ها چی؟ فکم نسب الخاصه، مثل نسبت ها التی بین الاعراض و معروضات ها. دقت کنید نمیگه نسبت ها، میگه کم نسبه، یعنی همون نقشی که وجود رابط نسبت ارتباط در عالم خارج داره بین عرض و معروض، در کلام اینها همون نقش رو داره. فان الاعراض حیث ان وجودها فی نفسها این وجود حال موضوعات ها، اصطلاحا میگن وجود فی نفسه عرض این وجود چیشه؟ لغیرهشه. تو پرانتز میگن و الا، اگر وجود فی نفسه عرض این وجود لغیره عرض نبود، مثل این بود دوتا جوهر کنار هم نشستن. فرق است بین لب شما و رنگش با حضرت علی کنار رفیقت نشستی، بین دندان شما رابطش با لب، دو جوهر هم که کنار هم هست، فرق هست بین دندان و رنگ دندان، اونا در هم کنه حلول کردن. و الا اگر این وجودات این گونه نبود، لم یکن وجود حال موضوعات ها وجودن رابطی، یا دیگه وجود عرض وجود لغیره نبود، بل استقلالی یا وجود مستقل بود. پس اینها وجودی هستند داخل در او. خب فان الاعراض این احتیاج و خبر اون حیثه، حیث وجودشون این جوریه احتیاج دارن الا رابطن آخر، یه چیزی باید بیاد رول پلاک کنه، پیچ کنه اینا رو بعد. و این ایزه، حالا بین هر جوهر و هر عرض یه نحوه رابطه است. من جوهر رابطم با عرضی که متا باشه ظرفیت، اما با عرضی که کیف باشه یه نوع دیگه است، با عرضی که کم باشه یه نوع دیگه است. چون این روابط انواعش مختلفه، حروفی هم که بخوام بیان اینا رو بیان بکنم باید مختلف باشه. بین ازن و بینها و بین موضوعات ها به اعراض میخوره، بین اعراض و بین موضوعات نسبت های مختلف، نسب خاصه ال اختلاف ها، نسبت های خاصه ای که اختلافی دارند. ولذا والحکیم و کما لابد له من وضع الالفاظ للمفاهیم الاستقلالیه، حکیم همونطور که حکیم یعنی واضح، حکیم یعنی اون کسی که آدم با حکمت یه کار از لغو انجام نمیده، همونطوری که باید وضع بکنه الفاظ رو برای مفاهیم استقلالی، زیر استقلالی می نویسیم چه عرض چه جوهر، همونطور لابد له باید بر حکیم لابد من وضع الالفاظ لافادت هذه المعانی، ایزن باید چیزی هم بیاره که این معانی نسب رو اینایی که پیچ مهره می کنن این رول پلاکر هم برای چیزی بیان کنه. این هم مقدمه دوم نامه. مقدمه سوم ایشون میفرماید این مقدمه رو کما اینکه بسیاری هم گفتن اساسا خیلی ربطی هم به بحث نداشت، میتوانست مرحوم آینانی مقدمه رو نگه، حالا بعدها میگیم آیا میتونست نگه یا نه احتیاج داشت. مقدمه سومشون میگن حالا بریم سراغ اون معانی نسبیه یا نسبیه. نگاه کنیم، ما در حقیقت دو تا شاخه کردیم، اول گفتیم معانی یا اختاریه یا غیر اختاری، اختاری ها رو کاری باش نداریم، خود غیر اختاری ها یا ایجادی هن یا نسبی. فعلا میگیم سراغ نسبی ها. این معانی نسبیه رو ایشون میگه اینها گاهی خودشون لفظی به ازاشون هست، گاهی لفظم به ازاشون نیست. یعنی گاهی مثلا شما این چیزی که در عالم خارج هست، زید و دار نسبتشون چیه؟ نسبت زید و دار ظرفیته، برای ظرفیت یه مایه لفظی داری میگی فی. اما گاهی اوقات نه، برای همین معانی نسبیه یا نسبیه که در عالم خارج هست هم لفظی وجود نداره. چی اون وقت میاد؟ هیئت، هیئت جمله. گاهی پس هیئت، گاهی لفظه. اون لفظ رو ما بهش میگیم حرف، هیئت رو هم بهش میگیم حیات. حیات مثل چی؟ شما آقا میخوایی بگی زید قائم است، میریزی توی هیئت جمله اسمیه، بهش میگی زیدون قائمه، اتصال رو چی میرسونه؟ هیئت جمله اسمیه. گاهی هیئت جمله اسمیه است، گاهی جمله فعلیه. میخوای ارتباط برقرار کنی بین چی؟ بین ضرب که یه عرضه با خودت که جوهری. الان جوهری است به نام زید، عرضی داره به نام ضرب. چجوری این هیئت رو برقرار میکنه؟ ضربه، هیئت جمله ماضی. میخوای هیئت برقرار کنی بین خودت و ضرب و یه مضروب، طرف کتک خورده، میگی ضرب تو زیدن. این ارتباط رو با چی برقرار میکنی؟ با جمله فعلیه. این جمله اسمیه، گاهی محمولاتشون ذاتی هن، مثل زیدون انسان. گاهی محمولاتشون ذاتی نیستن، مثل زیدون قائم. ببینیم عبارت شما از سالسن ان الموضوع لنسب، اونی که وضع شده برای نسبت ها، تارتن یکون فی مقام لفظهی، در مقام لفظش مستقلن، که لفظت من و اخرى. نوع دومشون اونه که غیر مستقل حتی فی هذا المقام ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که در معنای در مقام معنا مستقل نبودن، در معنای لفظ هم مستقل نیستن. حتی فی هذا المقام، این مقام لفظ هم مستقل نیستن. کما فی وضع الحیات الخاصه فیکون الموضوع کل موضوع له فی حد ذاته امرا غیر مستقل. موضوع له این معنا، موضوع این لفظ، نه لفظ دارید نه معنا، فی حد ذاته هر دو غیر مستقل. و قوام ذاتهی و امر آخر، قوام اینا به چیز دیگه است، خودشون قوام نداره. ثم حالا که این دو تقسیم اولیه رو کردیم، میریم سراغ اون حیات. اون حیات ثم ان الحیات، اونایی که لفظ مستقل ندارن، تارتن تکون فی الجمله الاسمیه و اخرى فی الجمله الفعلیه. اما الجمله الاسمیه فالحمل فیها قد یکون ذاتی یا که زیدن، که زیدون انسانون جمله است، و قد یکون غیر و قد یکون غیر ذاتی که زیدون قائم. این هم مقدمه سوم فرمایش آقای نانی. مقدمه چهارم، برای اینکه این مقدمه رو نمیرسیم بگیم، یه مطلب بگیم که نصف راه رفته باشیم. در ادبیات عرب ما دو نوع ظرف داریم، اینو دیگه فردا تکرار نمی کنیم. دو نوع ظرف داریم، یکی قابلمه، یکی مایتابه. دو نوع ظرف داریم، ظرف مستقر و ظرف لغو. ظرف مستقر اون ظرفی است که متعلق اون فعل عام باشه و محذوف باشه. دو تا خاصیت باید باشه. شما میگید زیدون فدار، زیدون بدار، متعلق به چیه؟ متعلق به یک فعل محذوف کان فدار، یا میگن کائنون. حالا یک یا هم باید محذوف بشه هم افعال عامه. افعال عامه هم گفتن کون، ثبت، وجد، حصل، که البته اینا مثاله ولی استقرار ممکنه باشه. افعال عموم، یه شعری دارن افعال عموم نزد نمیدونن ارباب عقول، جیان کون است و کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و وجود است و ثبوت است و حصول. اما اگر هر چی بود که دو تا خاصیت رو نداشت، یعنی یا اگر بود حذف نشده بود بهش نمیگیم ظرف مستقل، یا اگرم لو فرض حرف شد حذف شده بود از افعال عموم نبود، دهی میگن ظرف لغو. این نکته رو به عنوان مقدمه از مرحوم ناینی داشته باشیم. حالا مقدمه چهارم و مقدمه پنجم بر فرمایشون و بعدم وارد استدلالشون که کلیتش رو گفتیم فردا بشه.